بیننده عزیز، خیرمان بقازاده هستم و در برنامه خبری امروز شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به سرخطی چندی از خبرها. نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان در اسفره درباره پیشگیری از تکرار مناقشه و نزاع در مرز گفتگو کردند. از جنگ روسیه در اوکراین تقریبا 50 روز گذشت. سر و صدا درباره جنایت های جنگی و هدف گرفتن مردم آسایشته زیادتر می شود. فروشندگان کاروان، بزرگترین بازار شهر دوشنبه، می گویند حقی کار در اینجا بالا می رود و قیمت مال و مواد آنها را هم از پسش می برد.
ما می سپردیم اول خب 4 سومان، خب وزیر دوینیم سم زیاد شد 6.5.
از بیم تکرار ناآرامی‌ها در مرز، امروز نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان راه‌های پیشگیری از جنگ و جنجال در دهات مرزی را بررسی کردند. در ملاقات در ناحیه اسفره، رئیس ولایت سوخت رجب بوی احمدزاده و از بودکند قرغیزستان عبدالکریم علیمبویف حضور داشتند. گفتوشون زمان صورت می‌گیرد که ساکنان ناحیه‌های مرزی ولایت سوخت از کمبود آب شکایت دارند و آن را به عملکرد جانب قرغیزستان ربط می‌دهند. تفصیلات در گزارش فرزان محمدی.
ساکنان نواحی نزد مرزی ولایت سوخت از کم آبی یا قسمان قطع شدن آب در محل زیست و کشتزارشان در یک هفته اخیر خبر می دهد. به گفته آنها این وضع در دهه‌های مرزی شهرهای اسفرا و کنبادان و ناحیه باوجان غفوروف مشکلی های را به وجود آورده است. محیدین امینوف، یک ساکنی محله بوستان جماعت چارکو، روز 12 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت که اصلا کمشمی آب از آغاز ماه مشاهده می شد، ولی 3 روز پیش یک جویبار آب تأمین کنی را از جانب محله های قرغیز نشین بستند و حالا ساکنان از گرد و اطراف آب می کشانند. این مشکلات را چندین ساکن دیگر جماعت چارکو نیز اظهار داشتند و گفتند که این آب بندی به آگاهی و خودسرانه از جانب قرغیز ها صورت گرفته است. از جماعت چارکو در تصدیق این خبر گفتند که بستن آب جانب قرغیزستان دستکم 4 محله این جماعت را به آب آشامیدنی گذاشته است. جویباری که بسته شده است از جانب دریای اسفره توسط دهه کوکتاش ناحیه بادکند و محله های ایباد فیضولایف، بوستان، لنگر و لنگری دشت می آید. در این محل ها بیشتر از 10,000 اهالی شهر اسفره زندگی می کنند. یک ماه پیش در این منطقه تیراندازی صورت گرفته بود. ساکنان می گویند سالهای گذشته در این منطقه آب بسته نمی شد و در عین کشت و کار بهاری وضعی به عمل آمده آنها را نگران کرده است. شکرخان نصری، رئیس جماعت چارکو و دیگر مسئولان اداره آب اسفره می گویند پس از ملاقات رهبران ولایتی قرار است به زودی در سطح جماعت و ناحیه ها هم این مسئله بررسی گردد. عینی چنین شکایت از کشاورزان شهری کنبادان هم رسیده است که بنابر کم آبی شالی و دیگر زراعت هایشان سوخته و نابود شده ایستادند. در مذاکرات نوبتی رئیسان سوخت و بودکند رجبای احمدزاده و عبدالکریم علیمبایف امروز جانب ها به خلاصه آمدند که وابسته به مسئله استفاده از ذخیره های آبی در سطح معاونان رئیس ولایت ها و راهبران اداره های آبیاری دو طرف گروه کاری تشکیل شده مسئله های موجوده در این سمت را بررسی و یک جا حل سازند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
گروهی صاحبکاران بازار کلانترین دوشنبه از بالا رفتن حق اجاره در کاروان شکایت میکنند. با گفته آنها از اول ماه اپریل از آنها پرداختی بیشتری تمام خراجات وابسته به حق کار در کاروان مثل اجاره و چک پولی را طلب میکنند. ماموریت کاروان میگوید قیمت های نو بعد تعمیر بازار عمل خواهد کرد. شهلو عبدالله و علی شیخ ظریفی بعد دیدن وضع بازار کاروان این گزارش را آماده کردند.
حق خراجات بزرگ که از این صاحبکار میگیرند در بازار کاروان بالا رفته است. پرداخت حق پاسبان ها نیز افزایش یافته است.
خب ما میسپردیم اول خب 4 سومان، خب وزیر دوینیم سم زیاد شد 6.5.
قراود پولی پیش چند سومان میدیدین؟ از چند سومان میدیدین؟
5 سومان زیاد شدگی.
بازار کاروان فعلا در حال بازسازی قرار دارد و با گفته نمایندگانش 25% آن تعمیر شده است. برخی از تاجران بدون صحبت های ویدیویی از گرانی نرخ اجاره و اندازها شکایت کردند. با رادیو آزادی از نام تاجران نامه نیز رسید که در آن گفته شده است از 1 اپریل امسال نرخ اجاره و خدمت رسانی های دیگر گران شده است و کارشان را به مشکلی پیش میبرند. اما در بازار کاروان شکایت تاجران را به اساس خوانده گفتند که نرخنامه نو بعد بازسازی بازار عملی خواهد شد. مسئولین بازار کاروان میگویند دیگرگونی در پرداخت چک پولی تاجران پس از یک سنجش کمیته اندوز صورت گرفته است و گرانی حق پاسبان ها به آنها بستگی ندارد.
همه نرخنامه ما مفت میگردد با خدمات زیدی انصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. بنابراین طبق نرخنامه پیشتره که مفت شده است با خدمات مذکور از یک متری یعنی مربع باید یک سومونی چپته همه روزه ستونده شود. این فقط از سویبان ها ستونده می شود. ایروتوا از بین گرفته شود گفتم ما طبق نرخنامه پیشتره نرخنامه یک خیلی ستونده است یک سومون.
نمایندگان بازار گفتند با توجه به خرجهایی که در روند از نوسازی بازار داشتند در یک سال اخیر فعالیت بازار به ضرر انجام یافته است و از نگاه مالی ضرورت پیدا شده است که نرخ خدمت رسانی ها را گران کنند. تاجران بازار کاروان بر این نظرند که هر دیگرگونی در نرخنامه های مکان کاریشان به ارزش مال آنها تاثیر میگذارد. قبل از آغاز بازسازی بازار کاروان در مساحت 27 هکتار دامن پهن کرده بود و تقریبا 8000 نفر در آنجا کار میکردند. بازار مذکور همچنین محل اصلی خرید هزاران تاجر دیگر است که از اینجا به ناحیه های اطراف و منطقه های دیگر تاجیکستان مال برده میفروشند.
استانه هجوم عظیمترین پیشبینی شده در منطقه دونباس نیروهای روسیه حرکت خود به شرق اوکراین را ادامه می دهند. وضع در شهر ساحلی ماریوپل خیلی سنگین گفته می شود. تا حال از کشته شدن هزارها ساکن ملکی خبرها می رسد. فرماندهان اوکراینی و مقامات غربی می گویند که روسیه نیروهایش را از شمال کیف و بلاروس به سمت خارکف و منطقه های دونیتسک و لوهانسک انتقال می دهد. به احتمال زیاد هدف آنها پر را تحت نظارت درآوردن این دو منطقه در شرق اوکراین است که از سال 2014 به این طرف شاهد نزاع می باشد. آخرین تحولات اوکراین در گزارش طاهری سفر است. این گزارش می تواند صحنه های ناراحت کننده داشته باشد.
ویدیوی نوی وزارت دفاع روسیه نشان می‌دهد که چگونه هواپیماهای روسی کاروان ماشین‌های زیره‌پوش و سیستم دفاع هوایی اوکراین را نابود می‌کنند. صدای امریکا حقیقی بودن ویدیو را مستقلانه تصدیق کردن نمیتواند. کرمل میگوید فقط نظامیان را هدف میگیرد اما عکس و نوارها واقعیت دیگر را نشان میدهند. در این نوار راقبت های ترکیش در ایستگاه رای آهن شهری کرماتورسک است که آخر هفته گذشته رخ داد. ده ها نفر در اینجا کشته شدند. روسیه گفت که این کار را نکرده است و آن را اغوای نامید که گویا نظامیان اوکراین را راه‌اندازی کردند. پیشتر از این ویدیوهای مدهشتری از شهرک بوچا در کنار کیف نشر شدند که جسدهای کنار راه و زیر خاک را نشان می‌دهند.
در سطح های بلند حکومت روسیه نقشه کشیدند که غیر نظامیانی را که مخالف تجاوز هستند هدف بگیرند، با زوری و بی‌رحمی و وحشت آنها را تحت کنترل خود درآورند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اخیراً عملکردهای سربازان روسیه را نسل‌کشی نامیده، گفت که تجاوز به کشورش به آینده تمام اروپا خطر دارد. کشورهای اروپایی حامیان مستحکم اوکراین هستند ولی نفت و گاز بسیارشان را از روسیه می‌خرند.
ما باید همه کار را کنیم که تولید داخلی را افزایش دهیم و در تامین آنها به قدر لازم کمک کنیم. اما آنها باید فهمند که با خریدن نفت و گاز روسیه هر روز نسل کشی پوتین در اوکراین را سرمایه گذاری میکنند.
اوکراینی هایی که تاله بلندتر دارند همچنان از کشور میگریزند و به مرز لهستان میروند. تعداد زیادی دیگر نامید و هراسان در شهرهای دیگر مثل شهری محاصره شده ماریوپل ماندند.
ما با اوتوبوس با آنجا رفتیم، با تکرار کوشش کردیم ولی متاسفانه وضع در اطراف ماریوپل بسیار خطرناک بود. وضع امنیتی خوب نبود. کفالت های امنیتی که به ما دادند خوب نبود. برای همین ما از 20 کیلومتری ماریوپل برگشتیم.
در شهرک برادیانکا ساکنانش میگویند که عزیزانشان هفته ها زیر خرابه ها ماندند و خانه هایشان را سربازان روس پیش از رفتن به خاک یکسان کردند. صحنه هایی که برعکس ایده های روسیه بیشتر دیده می شوند.
و اتحادیه اروپا هشدار داد که جنگ روسیه علیه اوکراین جهان را در راستای یک بحران غذا قرار می دهد، چون بخشی کلانی ساحه کشاورزی اوکراین خراب شده است. یک روز بعد آن که بانک جهانی گفت اقتصاد اوکراین از سال جاری نصف اقتدارش را از دست می دهد، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 11 اپریل گفت که روسیه با بمباران میدان‌های کشت دست می زند. جوزف بورل اینچنین گفت که روسیه راه‌های بحری اوکراین را بسته نمی گذارد که از خاک این کشور گندم بیرون برده شود و این وضع در بیرون از مرزهای این کشور هم یک حالت تحلوک آوری ایجاد میکند. به این هم با گفته بورل جهان از پیامدهای بحران اقتصادی وابسته به پاندمی کرونا ویروس هنوز پوره به خود نیامده است. بورل هشدار داد که روسیه میخواهد در جهان یک حالت گرسنگی ایجاد کند. هفته دوم ماه رمضان ادامه دارد. برای مسلمانان تمام دنیا این سومین رمضان در دوره پاندمی است. مرکز امام در امریکا اولین مسجد است که در آن مردم بدون رعایت محدودیت ها نماز دستجمعانه می خواند و افطار می کند. گزارش صدای امریکا را از مسجد در کناری واشنگتن همکاری ما زرنگیزی نوروش را تقدیم می کند.
رمضان ماهی است که مسلمانان را سرجمع میکند. امسال باری اول از آغاز پاندمی آنها گردی هم آمدن نماز میگذارند و یک جا افطار میکنند. در مرکز امام که از جانب جمعیت اندونزی ها در مریلند امریکا تاسیس یافته است، مؤسسان اولین بار در 3 سال اخیر برای تعداد زیادی روزداران خوراک و نوشاکی آماده کردند. و حالا در تشویشند که این غذاها برای همه میرسد یا نه.
بخشی از همه دشوار کاری ما این معین کردن تعداد نفرانی است که به اینجا می آیند. 2 سال پیش به دلیل پاندمی ما شماره محدود مهمانان را قبول می کردیم. حالا آدمان زیاده برای افطار و ترابه به اینجا می آیند. من خیلی در هیجانم.
قبل از پاندمی در اینجا تمام ماه رمضان روزداران برای نماز و ترابه و افطار جمع آمدند. رمضان امسال برای مردم روزدار تنها در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه افطار تشکیل می شود. اما نمازگزاران هر شب می توانند نماز ترابیه را در مسجد گذارند. بعد چندین سالی نمازگزاری و افطار طریق آنلاین این به همایی نمازگزاران را خوشحال کرده است.
خوشحالم که همه را در اینجا می بینم و یک جای افطار می کنیم.
سال گذشته با سبب کووید 19 ترابیه دست جمعانه نمی کردیم.
هرچند مرکز امام از جانب جمعیت اندونزی ها در واشنگتن تأسیس یافته است، اما دری آن در روزهای رمضان برای همه خواهشمندان و نمازگزاران باز است. سوهیر، یک شهروندی امریکا از سوریه، باری اول در اینجا غذای اندونزی تناول کرد.
واقعاً اکثری خوراکهایشون از برنج و گوشت آماده می شود. مثل همه دیگر غذای خانگی بامزه است.
ماه رمضان همچنین فرصت است برای تعلیم و صحبت های بیشتری دینی، چون این چوربینی های آموزشی در مسجد همانا طریق آنلاین برگزار می شود. این اصول هم در دوره پاندمی راه اندازی شد.
برنامه ما اینجا به پایان میرسد، ولی برای دریافت خبر و گزارش های بیشتر درباره حادثه های تاجیکستان و جهان، درباره تحولات اوکراین، به وبسایت ozodi.org و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام و همین کانال ozodi ویدیو مراجعه کنید.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او
درو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگزی نوروزشو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مذاکرات بین مرزی تاجیکستان و قرقیزستان 12 اپریل در گذرگاه سرحدی گلستان اسفره دایر گردید. از حکومت ولایت سغد گفتند که این مذاکرات در سطح رئیسان ولایت سغد و بودکند رجبای احمدزاده و عبدالکریم علیمبایف صورت گرفت. این گفتوشونید در حال به وقوع آمد که چند روز اخیر ساکنان ناحیه‌های مرزی ولایت سغد از کمبود آب شکایت دارند و آن را به عملکرد جانبی قرقیزستان ربط می‌دهند. شرکت کنندگان گفتوشونید اظهار داشتند که این واخوری از روی نقشه دایر شد و ادامه مذاکرات قبلی با هدف همدیگر فهمی همسایه‌داری بود. با گفته ای آنها این وضع در دهه‌های مرزی شهرهای اسفره و کانی‌بادام و ناحیه‌های باباجان غفوروف مشکلاتی را به وجود آورده است. از جماعت چارکوه در تصدیق این خبر گفتند که بستن آب جانب قرقیزستان دستکم 4 محله این جماعت را به آب آشامیدنی گذاشته است. جویباری که بسته شده است از جانب دریای اسفره توسط دهه کوکتو این ناحیه بودکند با محله های ایباد فیضالایف، بوستان، لنگر و لنگری دشت می آید. در این محل ها بیشتر از 10,000 اهالی شهر اسفره زندگی می کنند. یک ماه پیش در این منطقه تیراندازی صورت گرفته بود. ساکنان می گویند سالهای گذشته در این منطقه آب بسته نمی شد و در عین کشت و کار بهاری وضعی به عمل آمده آنها را نگران کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از نریندرا مودی نخست وزیر هندوستان خواسته است خرید نفت را از روسیه سرعت نبخشد. بایدن 11 اپریل در جریان کنفرانس ویدیویی با مودی گفت افزایش خرید نفت از روسیه شاید به فایده هندوستان نباشد و هم میتواند اقدامات جوابی آمریکا را به جنگ اوکراین با مشکل روبرو کند. پرزیدنت آمریکا در این صحبت یک ساعته گفته است تکیه هندوستان به منابع نفت روسیه موقع دهلی را در جامعه جهانی تقویت نمی‌بخشد. این مکالمه در زمانی صورت می‌گیرد که هندوستان خرید نفت را از روسیه بیشتر کرده است. مودی در این زمینه وعده‌ای نداده است. نشریه The New York Times در گزارش مفصل تحقیق سبب‌های مرگ بسیاری از مردم را در شهر بوچه کنار کیف نشر کرد. اوکراین و غرب نیروهای روسیه را در کشتار مردم گناهکار می‌کنند. روسیه این اتهام را نمی‌پذیرد. The New York Times می‌گوید ژورنالیستان نشریه مکان و زمان کشته شدن ده‌ها نفر را معین کرده، با شاهدانی که وحشیانه عمل نظامیان روس را دیدند، هم صحبت شدند. در خریطه گویا که در نشریه چاپ شده است، مکان آشکار جسدها ثبت شده است. به نوشته ژورنالیستان نشریه آمریکایی بیش از 100 جسد از گروه‌های دسته جمعی بیرون آورده شدند و این گروه‌ها هنگامی در اشغال روس‌ها بودن بوچه پیدا شدند. به قول شاهدان بسیاری از ساکنان به سبب با ضرب تیر کشته شدند. تنها گناهشان این بود که در کوچه بودند. به خلاصه ژورنالیستان بحران بشری هم یک سبب مرگ انسان‌ها شده است. مثلا در یک خانه پیرانسالون از گرسنگی 6 نفر جان داده است. در باره کشتاری دسته جمعانه در بوچه آغاز ماه اپریل خبر دادند. این زمانه بود که نیروهای روسی بعد از یک ماه اشغال شهر از آن بیرون شدند. روسیه همون خود را بیگناه می نامد. برخی در روسیه فاجعه بوچه را صحنه سازی نامیدند. ولادیمیر کرم‌مرزا یک فعال سرشناسی مخالفین روسیه را در نزدیکی خانه‌اش در مسکو دستگیر کردند. مقامات غربی زود نگرانی خود را ابراز داشتند. ولادیمیر پروخروف وکیل مدافع کرم‌مرزا روز 11 اپریل با نشر اظهارات گفت او برای اجرا نکردن دستورهای قانونی یک مأمور امنیت متهم است. تفصیلات دیگر در دست نیست. ولادیمیر کرم‌مرزا به زنگ و پیام‌ها جواب نداد. و یکی از شریکان نزدیک پیشوای کشته شده مخالفین بریس نیمتسوف است و دو دفعه سالهای 2015 و 2017 با نشانه های زهرالودشوی بستری شده است. بازداشتی کرم‌مرزا در پسمنظر سرکوب افزاینده مقامات روسیه علیه چهره های مخالف و هر گونه اعتراض به جنگ در اوکراین صورت گرفت. روسیه 24 فوریه امسال بدلیل به اوکراین حمله کرد. دادستان کل قزاقستان خبر داده است که سرداران پیشین دپارتمنت های پلیس و امنیت ملی را در سه منطقه این کشور با گمان اشتراک در گروه های متشکل جنایی در جریان حادثه های ماهی انور دستگیر کرده است. نماینده دادستان کل قزاقستان الدس کلیمجانوف 11 اپریل در صحبت با رسانه ها گفت دادستان های مخصوص معین کردند که در حادثه های ماهی انور امسال 12 گروه سازمان یافته جنایی شرکت داشتند. به گفته او در حال حاضر 23 عضو گروه‌های جنایی از جمله 4 صاحب نفوذ عالم جنایی دستگیر کرده شده است. نماینده دادستانی افزوده است که سرداران دپارتمان‌های پلیس و امنیت ملی در ولایت‌های الماتو، جامبیل و قزلارده قزاقستان هم دستگیر کرده شده‌اند. کلیمبتوف روزی 4 اپریل خبر داده بود که 10 ساکن ولایت الماتو با گمان اشتراک در بی‌ترتیبی‌های ماهی انور بازداشت شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شماری از اعتراضگران افغان که به بدرفتاری علیه مهاجران این کشور در ایران اعتراض داشتند، روز دوشنبه 11 اپریل دروازه ورودی کنسولگری ایران در شهر هرات را آتش زدند. همزمان گروهی از اعتراضگران روز دوشنبه در مقابل سفارت ایران در کابل جمع آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. طبق گزارش های رسیده، تظاهرگران پس از تیراندازی هوایی طالبان پراکنده شدند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عکس ها و ویدیوهای نشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که اعتراضگران به نمایندگی های دیپلماتی ایران سنگ پرتایی می کنند، دوربین های امنیتی را می شکنند و دروازه ورودی کنسولگری ایران در هرات را به آتش می کشند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که اعتراض ها پس از نشر ویدیوی از لاتوکوبی مهاجران افغان از سوی پلیس ایران در شبکه های اجتماعی صورت گرفت و اعتراضگران در روبروی کنسولگری ایران در هرات شعار مرگ به ایران دادند. طبق این گزارش، پس از به قدرت رسیدن طالبان، شماره مهاجران افغان در ایران به 5 میلیون نفر رسیده است. این گزارش میگوید در یکی از ویدیوها پلیس ایران یک مهاجر افغان را در یک اتاق لاتوکوب میکند و در نوار دیگری شماری از مردم یک مهاجر افغان را در روی زمین میکشند و لاتوکوب میکنند. این خبرگزاری میگوید سرچشمه و جای رخ دادن این حادثه هنوز معلوم نیست. از سوی دیگر روزهای اخیر جریمه آن کارگران خارجی که غیر قانونی حضور دارند در ایران افزایش یافته است. این مسئله باعث نگرانی مهاجران افغان در ایران شده است. همچنین بعد از حادثه حمله با کارد به 3 طلبه ایرانی در مشهد، از سوی یک شهروند ازبک تبار افغانستان شماری از مهاجران افغان از افزایش آزار و اذیت خود در ایران خبر داده بودند. در همین حال بخش افغانستانی رادیو آزادی گزارش داد که شماری از فعالان مدنی در برابر سفارت ایران در کابل جمع آمده و خواستار پایان دادن بدرفتاری ها با افغان ها در ایران شدند. این فعالان بدرفتاری اخیر پلیس ایران با افغان ها را نقض آشکارای حقوق بشر خواندند. قرار بود روز دوشنبه یک همایش اعتراضی زنان نیز در کابل برگزار شود، اما به سببهای نامعلوم دایر نشد. در همین حال امیرخان متقی، سرپرست وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان، حامد کرزی، پرزیدنت پیشین افغانستان، با سفیر ایران در کابل دیدار کردند. در اعلامیه وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان آمده است که آقای متقی در ملاقات با بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل، نگرانی های خود را درباره رفتارهای بد با افغان ها در ایران در میان گذاشت و خواستار پیشگیری از آنها شد. در این اعلامیه به نقل سفیر ایران آمده است، پس از آن که در حرم مقدس امام رضا 2 روحانی با کارد کشته و 1 نفر زخمی شد، برخی گروه های مخالف در یک تفتیه برنامه ریزی شده تبلیغات منفی را در رسانه ها به هدف ایجاد نفرت و بی‌اعتمادی بین مردم کشورهای دوست و همسایه راه اندازی کردند. در این اعلامیه آمده است که سفیر ایران در کابل همچنین گفته است که حکومتی وی قصد رفتاری بد با مهاجران افغان را ندارد و همیشه تلاش خواهد کرد تا رابطه های نزدیک بین دو کشور را حفظ کند. از سوی دیگر حامد کرزی نیز در دفتر خود با سفیر ایران ملاقات و درباره رابطه های دو جانبه و حادثه های اخیر گفتگو کرده است. در اعلامیه دفتر حامد کرزی آمده است که دو طرف بر رابطه های خود و احترام یکدیگر تاکید کردند. سید خطیب زاده، سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران، روز دوشنبه در واکنش به گرد هم آمدن مردم در نزد نمایندگی های دیپلماتی ایران اعلان کرد که حفظ و امنیت این جای ها مسئولیت قطعی حکومت طالبان است.
عمر من می رود و یاد تو هرگز هرگز نرود از دل خم زده ام میره تو بیرو نشود در بمیرم به وفایی تو بر خود برفم سوزشی سینم از این دل موضوع نشود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود چشمهایم را دمی بینم ندیدم حسینه از اوندگی جز غم ندیدم چشمهایم را دمی بینم ندیدم همچو شمعی پیره سوز سوختم بش من جفایی زندگی را کم ندیدم همچو شمعی خیره سوز سوختم بیش من جفایی زندگی را کم ندیدم عمر من میرفد و یاد تو هرگز نرود از دل غم زده میری تو بیرون نشود در بمیرم بی وفایی تو بر خواب بروم سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود
ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه با پخش خبرنامه گفت نوار بازداشت یک جوان در فرودگاه دوشنبه به ابلاو ربطه ندارد. پیوندان اسماعیل نظرعلیف هم این را تصدیق کرده می گویند پیوندان همسرش تلاش کردند پسری آنها را دستگیر کنند. خویشاوندان همسر نظرعلیف این ادعاها را رد کرده می گویند آنها تنها می خواستند داماد پیشین خانواده را به اداره پلیس برند چون با گفته آنها نظرعلیف گویا عکس های ساخته همسرش را در اینترنت پخش کرده است. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. نواری بازداشت یک جوان در فرودگاه دوشنبه روز 9 اپریل در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. با خاطر شباهت داشتن بازداشت جوان با سرباز شکار، بسیاری ها آن را ابلوی نوبتی گفتند. اما ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 11 اپریل این را رد کرده گفت اسماعیل نظرعلیف 2 سال پیش خدمت حربی را ادا کرده است. منبع میگوید این ساکن 29 ساله ناحیه واسه با اتهام غیرقانونی پهن کردن موادهای پورنوگرافی تحت پیگرد قرار داشت. مسئولین ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه گفتند 2 نفری که تلاش کردند اسماعیل نظرعلیف را بازداشت کنند به خاطر میده اوباشی مجازات شدند. طبق اطلاعی دریافتی بیژن سعیدوف و فریدون حلیمزاده از سوی دادگاه جریمه شدند. نظری آنها درباره حادثه دسترس نیست. در شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه تصدیق کردند که اسماعیل نظرعلیف بازداشت شده است و گفته مقامات علیه او هنوز ماه ینوار امسال با اتهام غیرقانونی تیار و پهن کردن مواد پورنوگرافی پرونده جنایی باز شده بود. از روی این اتهام به اسماعیل نظرعلیف از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. نظر این ساکن ناحیه واسه به حادثه پیش آمده معلوم نیست. ابراهیم نظرعلیف پدر اسماعیل روز 12 اپریل در صحبت حضوری با خبرنگار رادیو آزادی گفت روز حادثه پسرش از مسکو به دوشنبه برگشته بود. وی همراه همسرش در دوشنبه زندگی میکرد. بینشان چی نافهمی شد خودشان میدانند. پیش از آمدن به همسرش زنگ میزند که پسرم را بیار. اما همسرش خیش و تبارش را با فرودگاه میفرستد و آنها کوشش میکنند اسماعیل را دستگیر کنند، افزود این ساکن ناحیه واسه. پیوندان همسر اسماعیل نظرالیوف این گفته ها را رد میکنند. تلاش های ما برای صحبت با تمنا ابراهیموا همسر پیشین اسماعیل نظرالیوف به نتیجه بود. یکی از خویشاوندان ابراهیموا اسماعیل نظرالیوف را با آن متهم کرد که عکس همسر همکنون سابقش را اوریان کرده در اینترنت پخش کرده است. آنها سال 2017 آلیدار شدند و 10 ماه پیش جدا شدند. اسماعیل دوباره تمنا را شانتاج میکند که اگر همراه هم زندگی نکنی عکس هایت را فتوشاپ کرده در اینترنت میپتایم. تمنا راضی میشود. 6 ماه پیش اسماعیل به روسیه رفت و از آنجا ما را حقارت و دشنام داده، صورت های تمنا را فتوشاپ کرده، به تن زنان اوریان پیوست کرده در اینترنت گذاشت. ما تنها میخواستیم او را از فرودگاه دستگیر کرده به پلیس سپاریم، گفت یک از پیوندان تمنا ابراهیموا. خویشاوندان ابراهیموا چند عکس ساخته اوریان یک زن و چند صدای دشنام یک جوان را فرستاده گفتند این کار اسماعیل نظرالیف است. رادیوی آزادی مستقلانه درستی این نوار و صداها را تصدیق کردن نمیتواند. خود نظرالیف بازداشت شده است و دقیق نیست که او در این باره چی نظر دارد. مقامات گفتند درستی دلیل ها را تحقیق میکنند. لحظه ای بازداشت یک جوان در شب روز اتفاق افتاد که در تاجیکستان معرکه دعوت به ارتش جریان دارد. در هر موسم دعوت شکایت ها از سرباشکار یا ابلاوه رسانه‌ای می شود. رادیوی آزادی نیز درباره این نوار و بحث های اطرافیان در شبکه های اجتماعی گزارش داده بود، ولی در گزارش سرباشکار یا ابلاوه بودن واقعه که کاربران آن را چنین نامیدند سوال برانگیز نمود. سبب چنین برداشت کاربران به احتمال زیاد عباره بود که نظرالیوف در نوار به زبان می آورد که من خدمت کردگی ام.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. صدر اعظم آستریا کارل نهامر در نشست مطبوعاتی خلاصه ملاقاتش را با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نقل کرد. ملاقات روز 11 اپریل در پادمسکوی برپا شد. نهامر گفت از صحبت با رهبر روسیه هیچ برداشت مثبت ندارد. در این باره من شهلوی خواجه گزارش می‌دهم. نهامر افزود با وجود تحریم ها پوتین برای حل مسئله دنباس قطعانه عمل کردنی نیست. همزمان پوتین گفته است که تحریم ها بسیار سخت هستند. به قول کارل نهامر و با ولادیمیر پوتین گفته است که جنگ در اوکراین باید هرچی زود بس شود و تا زمانی که در اوکراین آدمان جان می دهند تحریم های ضد روسیه سنگین تر می شوند. پوتین گفته است اگر عملیات جنگی زودتر خاتمه یابند بد نمی شود، ولی ظاهرا این حالت را تنها بر اساس شرط روسیه پیش بینی میکند. با گفته نهامر پرزیدنت روسیه پورا در دایره منطقی جنگ اندیشرونی میکند. صدر اعظم آستریا ملاقات را بسیار سخت و روی راست و آشکار ارزیابی کرد و گفت سفر به مسکو یک ملاقات دوستانه نبود، بلکه یک وظیفه اش میباشد. به قول نهامر دو رهبر در زمینه ارزیابی وضعیت واقعی در بوچه اختلاف نظر داشتند. در این شهرک کناری کیف بعد بیرون شدن نیروهای روسیه ده ها جسد و گروه های دست جمعی یافتند. غرب و اروپا ارتش روسیه را در این وحشیانه گناهکار کردند. مسکو اتهام ها را نپذیرفت. نهامر با خبرنگاران گفت ما یک رد و بدل بسیار سخت داشتیم، چون که پرزیدنت جامعه جهانی را در پیش داوری گناهکار میکند. و گفت بسیار میخواست به چشم پوتین نگاه کرده واکنش او را به کشته شدن ساکنان بوچه ببیند. نهامر اولین رهبر اروپایی است که بعد از شروع جنگی وسیع مقیاس در خاک اوکراین در تاریخ 24 فوریه امسال به روسیه رفت و با پرزیدنت پوتین واخورد. این واخوری 1.5 ساعت دوام کرد. نشریه کرونن زیتون گفت با درخواست نهامر در ملاقات نه دست فشوری و نه عکس برداری مشترک برپا نشد، تا که به گفته نشریه از این مواد با هدفهای تبلیغاتی روسا استفاده نشود. دیمیتری پیسکوف سخنگوی پوتین پیش از ملاقات گفت روسیه بعد نشست هیچ اظهاراتی نشر نخواهد کرد. این ملاقات در حال برپا می شود که اداره‌های استخباراتی کشورهای غربی و اوکراین میگویند روسیه در روزهای نزدیک در شرق اوکراین یک هجوم عظیمی را به راه میماند که هدفش اشغال ولایت‌های دونецьк و لوهانسک است. این دو قلمرو را مسکو جمهوری‌های مردمی و مستقل اعتراف کرده است. این شب و روز جنگ‌های سخت در شهر ماریوپل ادامه دارند که در جنوب ولایت دونецьк جایگیر است. این شهر که از آخر ماه فوریه از جانب روس‌ها اشغال شد، شدیداً خراب و ولنگار شده، بیش از 10000 ساکن محلی‌اش کشته شدند. آنهایی که از این شهر بیرون شده توانستند، وضع را چون یک فاجعه بشری ارزیابی می‌کنند. اعضای پلک اوکراینی ازوف که در جنگ های ماریوپل اشتراک میکنند روز 11 اپریل گفتند نیروهای روسی یک مواد زهرالود کننده نوشیناسی را به کار بردند. درباره قربانی های احتمالی چیزی معلوم نیست. نمایندگان حکومت اوکراین و غرب گفتند این خبرها را میسنجند.
من دیگر ناظر نیم در آخی حال جهان، من دیگر محضون نیم با خنده های غمیان. جان من آمدی صد سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی صد سال گردر آمدی. مرا بنواز بالا زی حقیقت، مکن نزدی دروغ کتای زبانم. مرا بشناس با چشمی محبت، که به عشق و حوض بذاری جانم. مرا بشناس با چشمی محبت، مکن نزدی دروغ کتای زبانم. مکن نزدی دروغ کتای زبانم، که به عشق و حوض بذاری جانم.
استقلال دوشنبه در بازی دویومش در سبقت گروهی لیگ قهرمان های آسیا از باشگاه شرجه امارات متحده عرب با حساب 1-2 مغلوب شد. در شهر دوشنبه بار دوازدهم نیمه‌رفانی بین المللی برگزار می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته استقلال دوشنبه در بازی دویومش در سبقت گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه شرجه امارات متحده عرب با حساب 1-2 مغلوب شد. این بازی شب 11 به 12 اپریل در ورزشگاه بین المللی شاه فهد شهر ریاض عربستان سعودی دایر گردید. نیمه اول دیدار با حساب 1-0 به نفع استقلال به پایان رسید. توبرو منوچهر جلیلوف کپیتان یا سرتیم استقلال در دقیقه 29 به ثمر رسانید. در نیمه دویمی بازی در مدت 3 دقیقه فوتبال بازان شارجه کایو لوکاس فرناندس و برنارد انیسیو به دروازه استقلال 2 گل زدند. با این ترتیب استقلال بازی دویمش را در سبقت گروهی لیگ قهرمانهای آسیا با باشگاه شارجه با حساب 1-2 باخت. استقلال در دور اول سبقت گروهی نیز از باشگاه آل رایان قطر با حساب 2-3 شکست خورده بود. اسکندر جلیلوف نیم حمایتگری دسته استقلال بعد انجام بازی مقابل تیم شارجه گفت:
خیلی جالب است که دومین ستریچ ما ویدیم
تأسف آور است، در حالی که در ابتدای دو بازی موفق می شویم اما بعد گل های خنده آور سر می دهیم. چون این بازی ها را که شانس خوبی غلبه کردن داشتیم باختن علم آور است. حداقل ما برای مساوی کردن بازی ها امکانیت خوب داشتیم.
در بازی دیگری دور دویمی گروهی ای روز 11 اپریل باشگاه الهلال عربستان سعودی دسته الرایان قطر را با حساب 3-0 مغلوب کرد. الهلال با 6 امتیاز در این گروه در جای اول است. شارجه و الرایان با 3 امتیازی متناسبان جای های دویم و سیم را کسب کردند. استقلال بدون امتیاز در جای آخرین قرار دارد. قهرمان تاجیکستان در دور سیومی سبقت گروهی روز جمعه 15 اپریل با باشگاه الهلال برنده فعلی لیگ قهرمان ها بازی میکند. همه بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان ها در منطقه غرب تا روز 27 اپریل در عربستان سعودی ادامه میابند. طبق نظامنامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان ها غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوب در جای های دویم را اشغال میکنند به دور 8 نهایی راه میابند. خبر دیگر، 16 اپریل در شهر دوشنبه نیمه رفان 12 بین المللی بخشیده به روز پایتخت دایر میگردد. در این مسابقه انعنوی در برابر ورزشگران تاجیک دونده های حرفه‌ای از کشورهای خارجی شرکت خواهند کرد. نیمه رفان بین المللی با تصمیم رئیس شهر دوشنبه سر از سال 2010 برپا میگردد. ورزشگرانی که در نیمه رفان میان مردان و زنان جایهای از 1 تا 6 را میگیرند با جایزه های مالی سرفراز میشوند. باید گفت که نیمه رفان بین المللی از سال 2014 به تقویم مسابقات سازمان بین المللی مارافون و دو به مسافه های دور شامل شده است. سال گذشته در این نیمه رفان در بین مردان شاهروخ دولتف از ازبکستان و در سبقت زنان داریا مسلوا از قرغزستان غالب شدند. نتیجه بهترین ورزشکاران تاجیک در 11 دوری نیمه رفان بین المللی جای 3 میان زنان و جای های 4 میان مردان می باشد. زلحیجه غفارزاده سال گذشته میان زنان مقام 3 را صاحب شده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان قرار است از همین ماه سنجش فعالیت صاحبکاران و تاجران قطع کرده شود. تا به گفته مقامات آنها وقت بیشتری برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای کاری داشته باشند. فرمان رئیس جمهور هم در باره اعلان مراتوریا به همه نمود سنجش فعالیت های سوبیکت صاحبکاری روز 16 مرد امضا شد و تا روز 1 ینوری سال آینده حکم اعتبار دارد. اما در تاجیکستان شکایت صاحبکاران از تفتیش پی در همین نهادهای دولتی زیاد است و برای این عباره دارند که ما را مثل گاو می دوشند. صحبت امروز درباره آن است که آیا در واقع منع تفتیش کاری صاحبکاران تاجران نتیجه می دهد، کارشان را سبک می کند؟ برای صحبت در این باره ما وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده و اقتصادشناس صاحبکار ایوب جان ایگمزاد را به برنامه گپ آزاد دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
درود و سلام.
السلام علیکم.
فرمان رئیس جمهور ظاهراً خوش پذیرفته شد. بعضی صاحبکاران آن را چاپ کرده در درآمدگاه شرکت‌های خود آویختند. گفتند فرمان خوب، ولی اظهار شبهه می‌کنند که آیا آن اجرا خواهد شد و نتیجه خواهد داد؟ انا همین سوال به شما محترم عثمان‌زاده از شما می‌خوایم شروع کنیم. مرحمه.
سلام و درود و سلام به شما. تشکر از توجهتون. ببینید چنین اقدام حکومت جمهوری با امضای پرزیدنت یعنی چهارم بار است. یعنی سال 2008-2010 چنین اقدام بود. سال 2011 و 14 سال 2018-20 یعنی دو سالی مراتوری اعلام میکردن. این سال باشد با مدت قریب 8 ماه یعنی از 16 ژانویه فرمان پرزیدنت برآمد که در مدت یک ماه زیر ساختارهای مربوطه دخلدار حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به تنظیم درآوردن این چنین مطابق کردن با سندهای معیاری حقوقی یعنی قانون ایجاد کنند و این قانون برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شود و این مهلت مراتوریا این دفعه تا 1 ژانویه سال 2023 ادامه می‌یابد و فرقیتش همین است که تمام سوبژکت‌های صاحبکاری در اینجا فرا می‌گیرند. سر اول مثلا در بعضی مراتوریا یک قسمی صاحبکاران به نظر می‌گرفتند، خب در این مراتب باشد هم سوبژکت‌های اقتصادی هم صاحبکاری هم خدمت رسانی یعنی همه سوبژکت‌ها یعنی که فرا گرفته می‌شود.
جناب عثمان‌زاده شما چی دلیل ها دارید که آن اجرا خواهد شد؟ یعنی مراتوری که شما اشاره کردید آیا نمونه های در گذشته بوده است و نتیجه داده است؟ این رو میخواستم میگفتیم.
ببینید ما در یک جامعه هستیم که جامعه را ساخته استاده ایم. ببینید اگر یک مثال عادی بیاریم، وقتی که چین دیوار میسازد برای محافظت چین، خب بعدی 3 سال بعد از ساختن دیوار 4 بار هدف حمله و وارد شدن دشمن به حدود چین می شود. برای اینکه به دشمن لازم نبود که به بالای دیوار براید، به واسطه دروازه می داد، به واسطه دروازه بان پول می داد یعنی می درآمد. یعنی دیوار را چین ساخت ولی دروازه بان نساخته بود. امکانات زیادی به کشاورزان دادیم، امکانات به اقتصاددان ها مثلا به صاحب کاران دیگر دادیم، ولی در همه جبهه ها هنوز هم کشاورزی اساسی صاحب کاری که مثلا همه طرفه اون فعالیت خوب صرفان برود بدرجه درکاری نداریم. چونانی که گفتم ما در دوره گزارش هستیم، خواه نخواه مشکلات ها می شود، صاحب کاری نو پیدا می شود، وابسته بروشتی جامعه، امکانیات های حکومت، اعراض مردم، خوب قانون های نو، امکانیات های دیگر داده می شود.
بله، تشکر. جناب گمزاد، حالا نظر شما رو میخواستم بفهمیم فرمان چگونه است و اجرا خواهد شد و ثمر خواهد آورد؟ نظر شما چی است در رابطه با این؟
السلام علیکم. همین رو گفتنی هستم که خیلی که استاد گفتن این 4 بار چنین مراتوریا استفاده شده استفاده است. در اما سالهای 2008-2010 من حتی در یکی از تفتیشات ها اشتراک داشتم، یعنی من در مغازه یک جورم بودم و در همون سال یاد ندارم به فکرم به مهلت طولانی تر از 8 ماه مراتوری اعلان شده بود، لیکن وقتی تفتیشات آمد من گفتم مراتوری است، چونین وانمود کردن که برای آنها این قانون هیچ اهمیتی ندارد. ما اجرایش این قانون را با یک مثال به شما می آورم. مثال زیاد است، 25 سال ما در تاجیکستان اعلام میکنیم که ابلاغ غیر قانونی است، لیکن هر سال 2 بار میبینیم که ابلاغ میشود، یعنی اجرایش آن، اجرایش همین غیر قانونی بودن ابلاغ باید نمیشود، به عمل آورده نمیشود. چون این هم من فکر میکنم که این اجرا شدن چون این مراتوری خیلی دشوار میشود. اگر حتی اجرا شود هم بعد 8 ماه با قوه دوکراته با غم دادن صاحب کاران آغاز میکنن.
میشود روشنتر بگوید؟ میتونید دلیل بیاریدن چی میخواید بگوید؟ امینه میخواستم
یک چیز رو باید فهمیم که برای چی این مراتوری براه مانده شد، یعنی سبب اساسیش دستگیری صاحب کاری.
بله،
یعنی این مضمون آن دارد که همه این تفتیشات ها صد راه صاحبکاری است. مراتوری اگر برای دستگیری صاحبکاری برای هم مانده باشد، تفتیشات و سنجش ها صد راه می شود.
بله تشکر. جناب اسمانزاده، به همین حرف های جناب ایگمزاد شما چی نظر دارید؟ که یعنی که مراتوری به اون طوری که لازم است اجرا نمی شد، انجام نمی یابد، با صاحبکاران رو ناراضی می گذارد. به این نکته می خواستم نظرتون رو می گفتید.
بسخانه برادر قسمان روزی هستم، قسمان نیم. ببینید ما، من پیشتر قید کردم که ما دولت ساختیم، ولی همون جامعه ای که نساختیم که بساهای مختلف خود درست مشغول باشن، حق حقوق خودشون را تاخیر نمیدن. مثلا هر یک، من حتی در یک حالت رقم تلفن در فیسبوک ماندم که اگر هر مشکلاتی که دارید مراجعه کنید. زیاد از 1000 نفر مراجعه کرده، اکثریت اون را بررسی کرد. مردم حق حقوق چند نمیدوند. وقتی که مراتور اعلان شد و کارگری دیگری با نام شهادت نامه خود، آدمان قلب هم زیاد هستن.
یعنی که این به معنای است که صاحبکار وقتی که اون طوری که شما گفتید حق و حقوق خودش را نمیدوند، از این باید مقامات تفتیشاتی دولتی باید سوء استفاده کنند و به اونها پشت سر هم پی در پی باید تفتیشات ها انجام دهند. همین خل شما گفتید است.
در اون مثلا نمود نیست که شما میگید که همچون گو میجوشن یا که پی در پی هر روز یک تا نیم تا پی دو میشود، چون نفرانی که غیر قانونی خب با قانون شکنی خب دست میزنن. حکومت هم در بعضی حالات اون رو دستگیر میکرد. چقدر امکان دارد؟ ما زندان داریم، طور ساختار مقامات قدرتی حکومتی درش در اونجا در زندان علاهیده اونو قانون شکنی کردن. با تو استثنا نیست که قانون شکن در دولت وجود نداشته باشد. در همون اروپا هم زندان هست، چون نیازمند است. یعنی که به هر
جناب اسمانزاده یعنی تشکر، شما به سوالای ما تقریبا به یک رنگ پاسخ میدید. و حالا بیاید رو آریم به جناب ایگمزاد، آیا صاحبکاران به این فرمان تا کجا باور دارن و باز هم حق تفتیش دادن به این ساختارها چی معنی داشته میتوانند؟ جناب ایگمزاد نظر شما رو میخواستیم.
حاضر اینجا یک چیز رو باید قید نمایم که از گفته‌های استاد گفتن که صاحبکار حق خود را نمیداند. اکنون میگیریم کمیته انداز را. آیا کمیته انداز به غیر از تفتیشات و دیگر و عهده‌داری خود را خوب میداند؟ هر یک کارگرش، حتی بگیم که رئیسان منطقوی، فکر میکنم که نمیداند. برای آنکه در کدکس انداز جمهوری تاجیکستان در مورد 90 آمده است که قسم یک، کمیته باید از انداز سپارنده یعنی از صاحبکار حمایت کند. شما آره یکان بار شنیدید که کمیته انداز از یکان صاحبکار حمایت کرده باشد؟ برعکس، کمیته انداز این با یکی از بگیم که ارگان های مثل پولیس و مثل پراکراتور تبدیل یافته است. فقط کارش با سنجش و عذاب دادن صاحبکار است.
جناب ایگمزاد، یک لحظه خواهش میکنم. جناب عثمان‌زاده، به همین نکته نظر ایگمزاد چی میگوید شما؟ یعنی که کمیته انداز به جای آنکه وظیفه خودش اجرا کند مثل دادستانی و اداره کروپسیا، یعنی که تفتیش و سنجش های میگذارند و بازم صاحبکاران را ناامید میکند، به همین نکته چی نظر دارید شما؟
در فعالیت کوری مقامات انداز، یعنی فونکسی اساسی همین کمیته، یعنی جمع آوردن اندازه‌ای که از قسم های درآمد بودجه است. و برای همین وقتی که بعضی صاحبکاران که قانون را رعایت نمی‌کنند، در وقت حسابات را نمی‌سپارند و این چنین شبهه‌ها پیدا می‌شود، عاید فعالیت و سپردن انداز، یعنی روپوش کردن درآمدها و دیگرها، خب چی اونو تفتیش نکنند؟
ببینید، بنابر آمار رسمی در یک سال آخر در تاجیکستان بیش از 20,000 صاحبکار از ادامه فعالیتش دست کشیده است. یک دلیلش را هم تفتیش و سنجش های بی اساس و پی در پی مقامات نامیدند. جناب ایگمزاد، نظر شما به همین نکته چی است؟
من پیش از همه با گفتهای استاد یک چیز گفتنی بودم که میگن بسیار صاحبکاران خودشان قانون ویران کنی میکنند، دیگر و دیگر انداز در وقتش نمیسپرند. مثال، من هم اینجا در این در جایی که زندگی میکنم صاحبکار هستم. من یک مثال میارم، چه خیلی که گفتم کمیته انداز باید دستگیری کند. همین سال، سال گذشته در وقتی همین کوارتلی انداز بریگیم، من اینجا کمرشالیست میگد بوگالتری مصاحبه خود را عوض کردم. همین خیلی شد که یک انداز فراموش شده با مبلغ 3000 چند ایورو. اناکنون اینا بینید که تخمینه 8 ماه از مهلتش وقتی این کشاده شد با من کمیته انداز، کمیته واردات میگن اینجا، با من مسئلهت داد که تو باید اینو حتما سپاری و برای همین برای 8 ماه به وقت موندنم با من 4% فقط 4% بگیم که جریمه زدم، 4% از 3000 یورو.
شما نام کشوری که در اونجا به صاحبکاری مشغول هست نام میبره؟ نام کشوری که در اونجا به صاحبکاری مشغول هست؟
حتما حتما، این وای نیست. من در ایتالیا در روم کار زندگی میکنم. این وقتی که 4% فقط جریمه زدن، وقتی گفتم من اکنون این 3000 چند یورو بود، من گفتم من پوره داده نمیتونم با یک وای گویم. گفتن مایلش با چقدر وای میگم قسم داده میتونی؟ من گفتم 6 ماه. با 6 تقسیم کردن گفتم من هر ماه همین اندازه سپور. فهمیدید؟ هیچ کس من وای نکرد، عذاب نداد و برعکس با من کمک رساندن که از این بیرین شوم، حتما همون مبلغ ستانیده شود. این نادرست است.
محترم عثمان زاده، شما وکیل پارلمان هستید، چرا وکیلان و از جمله خود شما همین مسئله ها را با نمایندگان حکومت در میان نمیگذارید، آنها را دعوت کرده نمیگویید که این گونه سنجش ها را کم کنند، مانند که مردم کارشان را پیش برند، یک کار آزادان، یک فضای آزادتر برای صاحب کارو پیش بیاد؟
ما در باره نسپاریدن یا اینکه آزاد دادن مثلا کارمندان مقامات نظارت تفتیشاتی چون سخن میرود، درست است که کمبودی ها هست و کمبودی ها روز تا روز مثلا اصلاح می شود. شخصا من خودم در یک مثال آخر 4 ماهه شهر دوشنبه با سرداران ریاست های اندازی شبه های اندازی ناحیه های شهر دوشنبه باخوری داشتم.
تشکر. وقتی در اینجا برنامه را به آخر میرسانیم، ولی میخواستم نظری هر دوی شما را به طور خلاصه پرسم که چی پیشنهاد دارید، چی باید کرد که مراتوری به درستی اجرا کرده شود، شفاف و روشن؟ جناب عثمان زاده، مرحبا.
من یک چیز اضافه کنم برای که مرا وقت کم دادی برادر عزیز، کمتر وقت کم دادیم. در تمام شاهو تلفن باوری هست، در ناحیه فرخور یک جنایت شد و من تلفن کردم، من با تلفن باوری وزارت کارهای داخلی مراجعه کردم، در مدت نیم ساعت همون نتیجه همون با من دادن. در کمیته اندوز، در تمام وزارت‌ها تلفن باوری هست، در دستگاه اجرایی پرزیدنت مخصوص یک آدم است، در تلفن است که انتظار است که چی شکایت دارد و چی دارد. همین شرایط مراجعت البته باید که درست باشد. ببینید، یکی از سببهایی که همین مشکلات ها پیدا می شود، بعضی نفهمی ها می شود، اساسا این در سطح لازمه قرار نداشتن قبول شهروندان در حکومت های شهر و ناحیه است.
تشکر. جناب گمزاد، شما چی نظر دارید؟ یعنی چیکار باید کرد که این مسئله به درستی دیگر انجام شود؟ نظر شما خواهش میکنم. خیلی فشرده.
من یک فشرده یک مثال میارم. فکر میکنیم یک اویله، گویم که در اون اویله مرد زن و کودکای خود را عذاب جسمانی میتد، میزند. میگیم وقتی با اون میگید که من 8 ماه به تو مهلت دیگه نرست به زن و کودکات، میگید این نادرست است. باید اون مرد را تربیه کرد که دیگر تماما نزند زن کودکای خود را. فهمیدید؟ این مضمونی اون را دارد که این مراتوریا فایده زیاده نمی آورد. وقتی که سبب های ضرر این سنجش و تفتیشات ها از بین برده نشود با صاحب کاران، ضرر تفتیشات ها با صاحب کاران از بین برده نشود، این یکان فایده ندارد. 8 ماه، 2 سال، 5 سال مراتوریا اعلان کند، با یک مدتی کوتاه صاحب کار بگیم که اوهی سبوک میکشد که من دیگه پرورک نمیشد، یکی بعدی وای با دوام میتید.
تشکر جناب گمزاد. بله تشکر. و در همین جا به هر دوی شما بار دیگر با اظهار سپاسگزاری گپ برنامه گپ آزاد رو به پایان میرسانیم. مهمانان ما وکیل پارلمان تاجیکستان سید جعفر عثمان زاده و اقتصاددان از خارج تاجیکستان ایوب جان ایگمزاد بودند. بینندگان عزیز، اگر پیشنهادی در مسائل جدی جامعه تاجیکستان دارید، مرحمت فرستانید. من میرزا نبی خالق زاد بودم. خدا نگهدار شما.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک.